أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الله خير ناصر ومعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين وعرض السلام وأدب محضر دوستان عزيز بحث رو آغاز میکنیم. بحث ما درباره مباحث ناظر به صيغه امر بود که در بحث اول بودیم معنا و موارد استعمال فعل امر یا صیغه امر. فرمودند استعمال‌های زیادی برای فعل امر برشمردند، صاحب معالم، صاحب حاشیه بر معالم، هدایت المسترشدین تا 24 معنا یا مستعملون فیه صیغه امر را ذکر کرده که آخوند فرمودن اینا صیغه امر اساساً در این معانی استعمال نمیشه، بلکه یک مستعمل فیه بیشتر نداره. صیغه امر یعنی انشاء طلب. اینها مثل تهدید و تعجیز و تمنی و ترجیح همه دوائی انشاء طلبن، انگیزه های محرکن که فرد به سمت انشاء طلب بره، ولو نه اینکه معنای امر باشه. این حرف آخوند بود، برخلاف مشهور که گفته بودن در همه معانی استعمال میشه. به تبع این چند تا نکته رو آخوند ذکر کردن. نکته اول این بود که نهایت چیزی که میتونیم بگیم اینه که معنای صیغه امر عبارت باشه از این انشاء طلبی که به داعی طلب حقیقی صادر شده باشه. این معنای حقیقی صیغه امره. اما انشاء طلبی که به دوائی تهدید و تعجیز و اینا صادر بشه، این معنای مجازی صیغه امره. یعنی معنای صیغه امر فقط و فقط و فقط انشاء طلبه یا طلب انشایی است. انشاء طلب یا طلب، این فقط تنها معنای صیغه امره. اما حالا این معنا حقیقیه یا مجازی؟ می‌فرماید نهایت همراهی که بخوایم بکنیم با مشهور اینه بگیم که اگر داعی این معنا یعنی انشاء طلب داعیش طلب حقیقی هم باشه، طلب نفسانی واقعی، این میشه معنای حقیقی صیغه امر. اما اگر داعی این انشاء طلب یک دوائی دیگری باشه، مثلا تهدید و تعجیز و اینا باشه، این معنای مجازی صیغه امر میشه و الا صیغه امر در هیچ یک از اون معانی دیگر استعمال نشده. این نکته اول. آره. بله بله. خب یه قید زد دیگه، یه قید زد. ببین قیدی زد. گفت که قبلا که آخوند گفته بود معنای صیغه امر فقط انشاء طلبه. هیچ قیدی نداشت. دیروز اومد یه همراهی گفت قصارا چیزی که میشه گفت، نهایت چیزی که میشه گفت اینه که بیان بگیم معنای صیغه امر هم انشاء طلبه. اما حالا این کی حقیقیه کی مجازی؟ میگیم انشاء طلبی که به داعی طلب حقیقی باشه، انشاء این معنای حقیقی صیغه امره. انشاء طلبی که به دواعی دیگر باشه معنا مجازی شه. این دیگه مشکلی نداره، این هیچ از این جهتش هیچ ایرادی برش وارد نیست. نکته دومی که گفتن و گفتیم اما تطبیق نکردیم این بود که همین مسئله دقیقاً در سایر صیغه های انشائی هم مطرح میشه. یعنی مثلا استفهام، تمنی، ترجی، تعجب، اینا معانی متعدد براشون ذکر کردن. مثلا برای حمزه استفهام، ادات استفهامو که برمیشون یکیش حمزه استفهام بود، مثلا همین الستو بربکم، این حمزه 8 تا معنا ذکر کردن، گفتم در 8 معنا به کار برده میشه. آخوند میفرماد الکلام الکلام، نه 8 معنا نداره. صیغه استفهام معناش فقط انشاء سؤاله، انشاء سؤال، سؤال انشائی یا انشاء سؤال یا ایجاد سؤال، سؤال طرح سؤال، دوائیش فرق میکنه. دوائیه که گاهی تهدیده، گاهی تعجیزه، گاهی تعجبه، گاهی سؤال حقیقیه، گاهی تعنتیه، گاهی هرچ تحکمیه، اینا گاهی هم حقیقی. این نکته دومش بود. نکته سوم اینه که می‌فرماید صیغه‌های انشائی غیر از امر، گفتیم 9 دستن انشائیات، امر رو رها کنید، امر و نهی را. غیر از امر و نهی، حالا بس چون در باره اوامر نواهی نیست اسمون هم نمیاد، غیر از اینا مثلا صیغه تمنی، ترجی، اینا امر درش نیست اصلا، استفهام، اینها را میفهمد گاهی در کلام الهی به کار رفته. در قرآن زیاد داریم صیغه های تمنی و ترجی یا استفهام، مثلا قولا له قولا لینا، این موسی و هارون میرید به سمت هدایت فرعون، قولا له قولا لینا، خیلی نرم باش حرف بزنید، خیلی لطیف حرف بزنید، لعله یتذکر او یخشا، شاید این برگرده، این اگه برگرده خیلی چیز خوبیه، این خیلی بالاخره مهره مفیدیه، اگه متذکر بشه، این لعله یتذکر استعمال شده، یه استعمال در قرآن صیغه ترجی خدا استعمال، یا خود خدا سوال میکنه الستو بربکم، سوال از ناهی حضرت هم. پس صیغه های انشائی غیر از امر گاهی در کلام الهی، یعنی اصلا تمنی خدا، خدا گویا تمنی میکنه لعلهو، امید دارم این برگرده، خدا سوال میکنه الستو بربکم، اینا چجوریه تکلیفشون؟ شیخ انصاری فرموده سیاق انشائی در این موارد در معنای حقیقی، در این موارد یعنی چی؟ یعنی در جایی که به خدا انتساب داده میشه در کلام الهی، اینو بنویسید اشتباه نشه بعدن، در این موارد یعنی در جایی که به خدا انتساب نسبت داده میشوند، سیاق انشائی در مواردی که به خدا نسبت داده میشوند در معنای حقیقی خودشون استعمال نشدن. معنای حقیقی لعله چیه؟ امید واقعی، امید داره فرد واقعا، یعنی نمیدونه، نقصی داره، خبر نداره، خیلی حالا امیدواره که این محقق بشه، امید واقعی. یا سوال واقعی از حاکی از جهل، فرد نمیدونه سوال میکنه، میگه موقع خدا میگه لعله یتذکر و یخشا، این نیست که خدا یه نقصی داشته باشه حالا منتظر وایسه که ببینم انشاءالله فرعون قبول میکنه نمیکنه، وایسی میبینم چطور میشه، این کاش این جذب بشه قبول کنه، اینطوری نیست، حاکی از نقصه به هر حال اینطوری امیدهایی. کسی که عالم مطلقه، عالم به همه چی، اون میدونه متذکر یا خاشی میشه یا نمیشه به هر حال. درباره خدا و سوال هم همینطوره، الستو بربکم، سوال حقیقی حاکی از جهله، آدم نمیدونه سوال میکنه، خب درباره خدا که معنا نداره. پس اینها به معنای حقیقیشون درباره خدا استعمال نشدن و الا حاکی از نفس و جهل درباره تعالی خواهند، معنای مجازیشون استعمال شده، امید به معنی دیگری. این حرف شیخ انصار آقا میفرمون نخیر، این حرفایی که ما زدیم اگه دقت کنید درباره معانی متعدد امر که گفتیم یه معنا داره، همین حرفو در اینا اینجا میگیم، این در همین لعل و سوال و پس این ترجی و این سوال و تمنی و هرچی تعجب و در کلام باری تعالی استعمال شده باشه در معنای حقیقی خودشون استعمال شده. چرا؟ چون اصلا معنای حقیقی تمنی چیه؟ انشاء آرزو یا آرزوی انشائی، انشائی یعنی ایقاع، ایجاد. معنای حقیقی ترجی چیه؟ انشائ امید، انشائ امیده، یا امید انشائی، امید ایجادی، ایجاد امید میکنه، انشائ امید میکنه، یا امیدی رو مطرح میکنه. اما حالا یا خودش نمیدونه یا یه سوالی رو مطرح میکنه. معنای حقیقی اینها، معنای حقیقی ترجی انشاء امیده، معنای حقیقی استفهام انشاء سؤاله و انتصاب این معنا به حضرت حق هیچ معذوری نداره، لازمش جهل نیست، لازمش نقص نیست، انشاء سؤال میکنه تر سؤال. بله، برمیگرده سر هر، اگر داعی این انشاء امید یا انشاء سؤال یه امید و سؤال واقعی باشه، یعنی جهل، سؤال واقعی از جهل و امیدی که واقعا فرد یه کمبودی داره یه نقصی داره منتظره که بالاخره این محقق بشه، ولی این مستلزم نقص و جهله، درباره خدا معنا نداره. اما اگه داعی این امید و سوال، انشاء امید و انشاء سوال، داعیش دعای دیگری، مثل محبت، مثل همین موارد، اتفاقا الستو بربکم، اینجا اصلا منشأ این انشاء سوال محبته. من پروردگار شما هستم، من هم کار شما هستم. این گونه اون اولی هم همینطوریه. حالا اقرار اشکال نداره، بگید محبت، تقریر، هر چی. این تقریر میتونه باشه، میتونه تقریر. سوال داییش سوال واقعی نیست، میشه تقریر باشه. بله، اقرار گرفتن. لعله اینا یه جور محبت درش است. قولا له قولا لینا لعله. من خیلی دوست دارم بندگانم را. منشأ این امید منشأ این انشاء امید یک محبته. شاید این برگرده و دوست داریم برگرده به اینجا. این منشأ ها باشه، هیچ اینطوری استلزام نقصی نداره. البته در همین جا هم باید بگیم این محبت ها محبت های مثل ما نیست. در بورد حضرت حق اگه محبت داره یا اقرار میخواد بگیره فلان و اینا، اون نیازی به این چیزا نداره. بیشتر حالا به همون ادبیات عرفیش، ولی معنای حقیقی اینها نیست. امید حقیقی نیست و سوال حقیقی هم نیست. بفرمایید. بله. آره. بله. همین اول جلسه هم تکرار شد، شما دیر تشریف آوردید. بله. الان میگم مجدد. دقت کنید دوستان. مشهور گفته بودن صيغه امر ان معنا داره. درسته، ان استعمال میشه. آخوند گفت صيغه امر فقط در یک معنا استعمال میشه. فقط در یک معنا استعمال میشه. اون معنا چیه؟ انشاء طلب. انشاء طلب استعمال میشه. منتها این انشاء طلب اگر به دائی طلب حقیقی باشه، یعنی محرکش انگیزه این انشاء طلب یه طلب حقیقیه، این معنای حقیقی صيغه امره. اما این انشاء طلب که اون معنای صيغه امره، اگر انگیزش دوائی دیگر باشه، تهدید و تعجیز، این معنای مجازی صيغه امره. ببین معناش در نظر آخوند شد فقط و فقط انشاء طلب. اصلاً صيغه امر به معنای تهدید نیست، به معنای تعجیز نیست، نه حقیقتاً نه مجازاً، اصلا اون معناش نیست، اون مستعملون فیش نیست. هیچگاه صيغه امر به معنای تهدید استعمال نشده. حرف آخونده تهدیده دائی امره، امر فقط معناش انشاء طلبه. اما انشاء طلب ها گاهی حقیقی هن گاهی مجازی هن. حقیقی جایی که واقعا طلب داشته باشه، واقعا ابهام داشته باشه، خواسته ای داشته باشه. درسته؟ اما مجازی، پس به این معناش بازم هم شد انشاء طلب ها مجازی میشه که جایی که دوائی دیگری باشه. اون نیست. آفرین. آره اون میگفت این در این هم استعمال میشود. به آفرین، در این 7-8 معنای دیگر هم استعمال می شود مجازن. آخون میگه اصلا استعمال نمی شود مجازن یا حقیقتا در اونها، فقط در یه معنا استعمال میشه. معناش عبارت از انشاء طلب. قصارا ما یمکنن یقال اینه که بگیم این معنا اگر مقید باشه با طلب حقیقی، یعنی دائیش طلب حقیقی باشه، این معنای حقیقیشه. این معنا اگر دائیش استفهام و اینا باشه میشه معنای مجازیش. این گونه تطبیق کنم دیگه کفایت میکنه. خب هست دیگه. آره. اون طلب انشایی که به دعایی طلب انشایی باشه، در طلب حقیقی باشه، به طلب حقیقی. اون معنی مقید. ببین دوستان، طلب انشایی مقید معنای حقیقی صیغه امره. در اینجا قیدش یه من آوردیم به اضافه یا نه، طلبی انشایی که مقید به طلب حقیقی باشه، این معنای حقیقیشه. اما حالا این قید رو اگه نداشت میشه معنای مجازیش، به دایی دیگر باشه. خب تطبیق کنیم صفحه 100. درسته تا ایغازون رسیدیم. ایغازون لا یخفا، این نکته دومه. پس اینجا این ایغازون رو ما به عنوان نکته دوم آوردیم. با این تیترگذاری ها کاری نداشتیم. قصارا ما یمکنن یدعا نکته اول بود. نکته دوم لا یخفا ان ما ذکرناه فی صیغه الامر، مخفی نباشه آنی که ما ذکرش کردیم در صیغه امر. که چی گفتیم؟ که گفتیم معنای صیغه امر عبارت است از انشاء طلب. ایغاز یعنی بیدار باش، معنای ایغاز یعنی بیدار. یقظه میگن که اولین گام سیر معنویه، یا یقظه یا یقظه اگه بخواییم آدم حرکت کنه، اولینش توجهه. یعنی خیلی از ما همینجا گیر داریم، یعنی به مشغولیت های دیگری داریم. خودمو عرض میکنم اصلا توجه نمی کنیم به رسالت انسانیمون، به رسالت های دیگرمون. این اولین گام اینه، این تلنگره زده بشه. آدم همیشه دعا کنه که، و خود خدا هم میفرماید کل عالم آیات الهی هست. آیات یعنی نشانه، یعنی می تلنگرها، ولی خب ما نمیفهمیم، ما مثلا این آیات رو درک نمی کنیم واقعا. اونایی میبرن که این قالبه. من یه واقع فکر کنم خدمت دوستان عرض کردم، حالا این میشه حدیث روز چهارشنبه مون دیگه، درس بحث اخلاق چهارشنبه. آره حالا اولش میگم قالب کسایی من مطالعه کردم، حالا دنبالم هستم به یه کتابی تبدیلش کنم، حالا چقدر طول میکشه چون متمرکز برش نیستم، انشالله خدا عمری بده. خیلی آموزنده است به نظر من. قالب این عرفا و انسانهای بزرگ، علمای بزرگ، یه لحظه بیداری داشتن، یعنی یک تلنگری بهشون زده شد، اینو محکم گرفتنش. مشهورش همه شنیدیم اون فوزیل عیازه، یک گردن سرگردنه بگیر قالطاق دوستی بود، اعلام میکرد مثلا به روستاها من امشب میخوام بیام پیش فلان دختره، آمادهش کنید برام، و الله روستا رو به خاک یکسان میکرد، مجبور بودن آماده کنن. یه روز اعلام کرده بود، اومد که بره سراغ اون موردش، پاشو این ور دیوارم انداخته بود، از دیوار پرید بالا، پاشو یه پار این ور دیوار حیات، یه بارم اومد دیگه همسایه داشت قرآن میخوند. علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر، آیا موقعش نرسیده اینایی که ادعای ایمان میکنن و مسلمانن که بالاخره همون حالت گفت خدا همین الان بخش، الان وقتو. آره رسید، همینطوریه دیگه. باید دعا هم کرد، واقعا باید دعا کرد خدا این حالت رو ایجاد کنه. یا مثلا حالا ابراهیم ادهم، حالا قدری افسانه واره، با رفتاراش هم کار ندارم، تایید نمیکنم شیوه سلوکی ابراهیم ادهمو. شاهزاده ای بود، توی کاخش نشسته بود، موقع استراحتش پشم نباید پر میزد، دید بالای اتاقش سر صدا تون تون میاد، کسایی دارن بدو بدو اینا، صدا زد این خدم و هاشم، هیچ کس نبود. ناراحت شد اومد بیرون ببینم این کیه تو کاخ اومده بالای این، دید دو نفر اون بالا، گفت چه کار میکنید اونجا؟ کی بگی اجازه کی اومدید؟ کی هستید اصلا؟ گفتن هیچ، ما شترمون رو گم کردیم، داشتیم اینجا دنبالش میگشتیم. گفت دیوونه اید، منو مسخره کردید، شتر بالا پشتمون، کسی بالا پشتمون میاد، اونم بالای کاخ من دنبال شتر میگردیم. اونم میگه یه جواب دادن، گفتن شما هم مثلا به ادعا میکنی مسلمانی و دنبال خدایی، تو این ناز و نعمت و تو این وضعیت خدا میخوای پیدا کنی؟ خود همان بود، دیگر او را کس ندید. همین جمله، همین تلنگر، میگن دیگه یه دفعه ابراهیم ادهم برگشت بود، حالا این چی بود؟ الهامی برش بود، یه به قول شما اون موهبت الهی، هر چی. یه دفعه گفت راستی این چه وضعیتی ما داریم؟ مثلا هدف خلقت چیه؟ هدف من چیه؟ من میخوام به کجا برسم؟ این که چی بشه؟ رها کرد و شد ابراهیم ادهم. حالا اون شیبه رها کردنش و اونا شلو حرفا دیگریست، ولی این یه قضیه. بله حالا این البته اون موقع تصوف این معنا وجود نداشت، اینو قرن دوم هجری هن خیلی در این منطقه بلخ و مثلا اون جزه، به خاطر همین حرکته. و بعد دیگه البته رفتارهای دیگر، خیلی حرفا قشنگ داره، تک جمله ها خیلی رفتارها بدن داره، یعنی با اندیشه اسلامی جور در نمیاد. مثلا اینکه میگه توی بهترین حالات من سه حالت بود، تو کشتی نشسته بودم، کشتی تو مسافرت طولانی بود، همه خسته بودن، اون رؤسای کشتی گفتن یه دلغکی بود میخواستن سرگرم بشن، این دلقه که نگاه کرد هیچ کس بدتر از منو ندید. حالا ابراهیم ادهم سابقش یه شاهزاده از لو اون در نظر بگیرید، حالا اومده هیچ کس بدتر از منو ندید، اومد ادرار کرد رو سر من، همه میخندیدن و من لذت میبردم، میگفتم بچش ای نفس چقدر پلیدت کردم، خارت کردم، نفس کشی های اشتباه، یه انحراف در حال. یه جای دیگه، یه موقع دیگه رفتم به جای رسیدم شهری رفتم مسجدی بخوابم، تاریک بود و سرد بود، هوا بارون میومد، سرمای شدید، میخواستم بخوابم، از بس کثیف بودم اون خادم مسجد بیرون من انداخت، اجازه نداد. بیرون وایسادم، خیلی سرد بود، دوباره رفتم یه مسجد دیگری پیدا کردم، اونجا هم بیرونم کردم. بار مسجد سومی را در شدم، وارد شدم، اونجا هم همینطوری دیدم از سرما دارم میمیرم، اصلا اینقدر اندر تون در آمدم، تون حمام وارد شدم که اون موقع با زغال و با اینا، و صبح که اومدم بیرون دیگه کلن شده بودم زغال، یعنی دیگه هیچی نه، مثل کارگر معدن که حالا اونه که توی زغال سنگ و اینا دارن کار میکنن، این چهره اینطوری من، و هر کجا میرفتم پلید نگاه میکردن و کسی بهم اعتنا نمیکرد. گفتم ای کیف میده، چه حالتی الان، بچش ای نفس چه خارت کردم، و این اوج معنویت من بود. بار سومی هم نشون میده، میگه من لباسمو داشتم نگاه میکردم، دیدم جای خالی ندارد، تمام پره، پره از شپش، پره از شپش. و گفتم نفس ببین چه خارت کردم، اون پرقو و اون لباسهای ابریشم و فلان، حالا چقدر ذلیل شدی بهش. این نفس کشی، مبارزه با نفس، تهذیب نفس، این راه انحرافیش بود. این یکی از رفتارهای بد ابراهیم ادهم، ولی حالا بگذارم در از اینکه یک تلنگره و خیلی دیگر از افراد از در عالم مسیحیت، عالم هندویسم، در عالم اسلام، من یه 30-40 نفری تا حالا شرح حالشون رو جمع آوری کردم که بشه. در همین تاریخ انقلاب مگه ما نداشتیم همین هره طیب، اون طیب حاج رضایی بود جان؟ بله، میگم خیلی در انقلاب زیاد داشتیم افرادی که من خودم در یه روستایی که حالا همین هفته آینده هم مراسم یادواره شهدا گرفتم، ما رو دعوت کردن، سال 74 اونجا بودم و جنازه این شهید آمد، یعنی مفقود الجسد بود. بعد سال 74 ماه رمضانی هم بود، مصادف با همین ایام 20 بهمن هم بود اتفاقا، موقع ماه رمضان جنازه اومد. و بعد من اونجا دو تا پسرم داشت، اینا پدر رو یکشون دیده بود، یکشون ندیده بود اصلا، پدره مثلا این یادش هم نبود اینه که دیده بود، مثلا 2 سالش بود یادش نبود از پدرش که چطور بوده قیافش و چشون، ولی همکارانش رو اینا میگفتن آقا این هر کار لاابالی که شما تصور کنی انجام میداد. یکی از آقایون به من، یعنی همکارش رو، همه هم تو روستا میگفتن دوست صمیمی این فرد این بوده، دوست صمیمی فردی بود، با هم زندگی میکردن. این بنده خدا به من گفت آقا یه بار ما مشهد میخواستیم بریم با مینبوس با خانوادگی، همه اینم اومد، همه میگفتیم با آخه تو با نه نمازی نه روزهی، همه رو با مسخره میگرد، مسخره هم میکرد. ببین در چه حدی مثلا کار لاابالیگرانه فرد باید انجام بده. میگفت که حتی مثلا اولا که زیارت امام رضا نیومد، اومدیم با این مینبوس که به اونجا رسیدیم، یه هفته اونجا بودیم، این نیومد، گفت من تا اینجا اومدم، حالا اگه اون راست میگه این هست او بیاد پیش من، دیگه من دیگه بسته، از همدان تا اینجا من اومدم، بقیه‌اش هم او بیاد، من نمیام. من تو اینو خدمت آیت الله مصبا تعریف کردم، گفت اینا خودش یه حاکی از یه معرفتی هم هست، یه چیزی هست که یه انتظاری از امام، یه آگاهی نسبت به امام داره. این حالا این تکش واجا برجسته کرد. بعد گفتن که حتی تو مینبوس این مسیر که میرفتیم وسط راه مثلا نرسیده به سبزوار یا بین سبزوار و نیشابور، تو وسط اتوبوس، خیلی عذرخواهی میکنم مثلا میگم، به وسط مینبوسه خانومش رو دراز کرد و چادر رو روش رو همونجا باش ارتباط جلو همه، این حد از چی ببینید این فرد گون. حالا ما کارگر بودیم و بنا بودیم، جنگ شروع شد، این هواپیمای عراق میمون تو کرمانشاه که داشتیم کار میکردیم، اومدن کرمانشاه و بمبارون کردن، و این رفت یه رادیویی گرفته بود، همین این بنده خدا گفت یه رادیویی گرفته بود و این مرتب این اخبار گوش میداد، میگفتم این دارش کار میکنه، ببین دارن به ناموس ما دارن تجاوز میکنن، و میگم بابا به ناموس ما، این ناموس که تنها کلمه‌ای که تو قاموس این نمیگنجید مثلا همینطوری کلمه‌ای بود، ناموس ما تجاوز میکنن چی چیه؟ بعد صحبت‌های امام، میگه امام داره میگه برید جبه ها. گفتم اسمبولیتو بده، اسمبولیتو بده، سیما نبوده برم بالا آجور رو بنداز. یه هفتش روز بود، هر روز شب اخبار گوش میداد، روز اخبار یک دیگه حرف، نه شوخی میکرد نه هیچی، کاملا تو همین اخبار. این گفت من یه دفعه بیلو زد به این ملاتا و رفت. گفت من رفتم میخوام برم جبه. گفت من حقیقتا فکر کنم کار سخت ول کرده این جبه چیه، این اصلا با این حرفا توی مادیا نبود. گفت اومدم روستا و دیدم که، گفتم فلانی کجا رفته؟ گفتن بولا میگن رفته جبه، ولی فکر کنم رفتن دنبال یه، هیچ کس تو روستا باور نکرد این رفته جبه، فکر کنم رفته یه جایی. حالا به زن و بچه سوال کردم، به خانمش که این کجا رفت؟ گفت بولا نمیدونم، اومد گفت میخوام برم جبه، ولی این جبه. و بعد دو ماه این اومد، دیدم یه لباس بسیجی تنشه، پشتش نوشته یا زیارت یا شهادت، از این چیزا زده بود. گفت مسخره میکردیم، آقای دست بردار این مسخره بازی ها چیه؟ میگفت نه دیگه گذشت، اون من فلانی قبلی نیستم دیگه، نه اون شوخی ها، نه این پیجا، اصلا یه طوری دیگه شده بود. واقعا گفت از زمین تا آسمان این مرد عوض شده بود. مسجد یه هفته اونجا بود، مسجد اومد میگه مردم ناموس ما در خطر، دین ما در خطر. اون اینو میگه مردم میخوان، خب همه میگه خدا این چیزی زده. خیلی هم باور نمیکردن، میگفت هنوزم باور نمیکردیم، میگفتیم این مسخره دیگرشه، رفته یه جور مسخره بازی دیگری جدیدن دیگه، پیدا آورده دو سال از انقلاب گذشته این مدل دیگری از مسخره بازیه. آره که میگه مردم دین ما در خطر است و فلان و این چیز. بعد بار دوم یعنی که این از این سفر رفت دیگه برنگشت این بنده خود، یعنی این تحولات اینطوری انقلاب میان انسان سازی کرد امام. واقعا از این نمونه ها که بسیارم آموزنده است، بسیارم آموزنده است داریم. و واقعا یک شب ره 100 ساله رو امام فضل دی رفتن، 40 سال خدا قبول کنه، دارید این مکاسب و رسالت کفایه اونا دوره میکنید و میگید و افتخار میکنی، 40 دور مکاسب گفتی، 25 دور کفایه گفتی، یه دورم این وصیت نامه شهدا رو نگاهی کن امام حرفشیم، و یه بارم یه چند ساعتی نگاه کن ببین اینا چی بودن، چطور ساخته شد. دیگه حالا بگذاریم از اون، که من دیگه خیلی شخشخش زیاد طول کشید ها، روز چهارشنبهش خیلی مفصل شد. ایغاز من صرف کنیم تحلش میبینم. لا یخفا ان ما ذکرنا فی صیغه الامر، که گفتیم معنای صیغه امر عبارت است از انشاء طلب با دوائی مختلف. جار فی سایر صیغ الانشائیه، جاری میشود در سایر صیغه های انشائی هم، یعنی غیر از امر، اون هشتا صیغه انشائی دیگر. چطور؟ فکما یکون الدائی الى انشاء التمنی او الترجی او الاستفهام، به عنوان نمونه ستا را ذکر کرده. شما میتونید 4-5 شای دیگر از اون سیاق انشایی اضافه کنید. همچنان که میباشد انگیزه انشاء تمنی، انشاء ترجی، انشاء تمنی با لیته، انشاء ترجی با لعله بود، انشاء استفهام با عدات استفهام. فکما یکون الدائی الى انشاء تمنی و ترجی و الاستفهام به سیاقه ها، این به سیاقه ها متعلق به انشاء، انشاء تمنی به واسطه سیاق ها، ضمیرم به تمنی، ترجی استفهام، نه به انشاء شا، انشاء روش نمیاد، خود تمنی. همچنان که انشاء تمنی با صیغه های تمنی و ترجی و استفهام، کما یکون تارتن هو، هو یعنی اون دائی، ثبوت هاز صفات حقیقتا، ثبوت خبر یکونو، همچنان که می باشد دائی ثبوت این صفات، یعنی این ستا تمنی و ترجی، ثبوت یعنی وقوع، یعنی حقیقتش، ثبوت اینها حقیقتا، یکون و دائی غیرها اخرى، دائی انشاء تمنی و ترجی و استفهام می باشد غیر این صفات، یعنی غیر تمنی و ترجی و استفهام بار دیگر، یعنی بس دائیش متفاوته، معناش هم انشاء تمنیه. انشاء تمنی گاهی به دائی تمنی حقیقیه، گاهی به دوائی دیگر. فلا وجه، این سومیه دوستان، این نکته سوم، همینی که نوشتیم و امروز توضیح دادیم. هوه خب ضمیر وصله، هوه یعنی اون دائی، عبارت رو بینید فکما یکون و دائی، اسم یکون دائی، دائیه به چی؟ الا انشاء تمنیه به ترجیه به الاستفان به سیاقه ها، تا کما یکون و تارتن هوه، یعنی اون دائی ثبوت حاضر صفات خبر یکونو ثبوت حاضر صفات حقیقتن، همچنان که دائی گاهی ثبوت حقیقی این صفاته گاهی غیر این صفاته، دائی چیز دیگری است. گاهی بله، گاهی ثبوت غیر حقیقی، یعنی حقیقتن تمنی نداره، دوا به دوایی دیگری است. بله معناش، ولی انشاء تمنیه، انشاء تمنی. ببینید مگه نگفت معنای امر انشاء طلبه؟ دعایش گاهی طلب حقیقیه گاهی چیز دیگر. میگه در بقیه سیاق انشاءی هم معناش انشاء تمنیه، انشاء سؤال استفهام، اما دعایه انشاء سؤال، گاهی سؤال حقیقیه گاهی سؤال حقیقی نیست، تعنته، تعنته یا چیز دیگر. فلا وجه للالتزام، فلا وجه. پس نکته سوم، فلا عبارت رو فقط دقت کنن دوستان، فلا وجه للالتزام بانسلاخ سیاقها انها و استعمالها فی غیرها اذا وقعت فی کلامه تعالی. این تعریضیه به سخن شیخ انصاری، میگه پس وجهی نداره، دلیلی نداره ما ملتزم بشیم به انسلاخ سیاقها. زمان رو اول برگردون، سیاقها ها به تمنی ترجی استفهام، انها بازم به تمنی و ترجی و استفهام، استعمالها به سیاق، استعمالها به سیاق، فی غیرها یعنی در غیر اون صفات حقیقی. حالا عبارت رو ببینید، فلا وجه، دلیلی نداره ما ملتزم بشیم به جدا شدن، منسلخ شدن صیغه های تمنی و ترجی و استفهام از تمنی و ترجی و استفهام و استعمال این صیغه ها فی غیر تمنی و ترجی و استفهام حقیقی، فی غیر، فی غیر ها یعنی در غیر این تمنی و ترجی و استفهام حقیقی، که اذا وقعت فی کلامی تعالی، موقعی که واقع بشوند این سیاق، این صیغه ها در کلام حضرت حق، یعنی به خدا نسبت داده بشوند. غیرها یعنی در غیر این تمنی و ترجی استفهام حقیقی. بله، لاستحالت بالاش بنویسید دلیل التزام، یعنی دلیل شیخ انصاری رو میخواد بگه، دلیل التزام، بعد هنوز به ردش نیومده و فعلا ردش میگه لا وجه، دلیلی نداره این. اما دلیلی که برای التزام گفته شده چیه؟ لاستحالت مثل هذه المعانی فی حقه تبارک و تعالی، زیرا محال است مثل این معانی، این معانی یعنی چیا؟ ترجی و تمنی حقیقی، ترجی حقیقی، استفهام حقیقی در حق خدای متعال. مما لازمه العجز او الجهل، مما من بیانی است، بیان اون معانی میکنه، این معانی که لازمشون عجز یا جهله. عجز و نقص در کجا؟ در تمنی و ترجی. جهل در استفهام، ناظر به استفهام. چون که اینا ببین شیخ انصاری میگفت این سیاق در این موارد در معنای حقیقی خودشون استعمال نشدن و الا حاکی از عجز و نقص و جهلن. آخون میفرماید و انه لا وجه له، و انه تأکید لا وجه است. همون اول گفت لا وجه له این التزام، حالا دوباره میگه انه لا وجه له، لا وجه لهو، لهو ضمیرش به التزام، للالتزام، وجهی این التزام نداره. چرا این باطله؟ فإنهو، فإنه، این فإنه پس دلیل لا وجه میشه. اون لاستحاله دلیل التزام بود، این فإنه دلیل لا وجه. فإن المستحيله انما هو الحقيقي منها، آنی که محال است این از تو جزی نیست، که آن محال هوه به مستحیل برمیگرده، اون محال حقیقی از این تمنی و ترجی و استفهامه، استفهام حقیقی در حضرت حق محاله، تمنی حقیقی در حق حضرت حق محاله. لل انشائی و الایقائی و الذی یکون به مجرد قصد حصولی به صیغه. چی؟ منها گفتم تمنی، ترجی، استفهام. بله، هو مستحیل، مستحیل. ان المستحيل انما هو، یعنی اون مستحيل، الحقیقی منها، یعنی انشاء حقیقی، تمنی حقیقی محاله درباره خدا، ترجیع حقیقی محاله، استفهام حقیقی محاله، لل انشائی، الانشائی الایغائی، نه تمنی انشائی وصف توضیحیه، انشائی ها یه معنا دارن، انشا یعنی ایجاد، ایغا هم یعنی ایجاد، نه تمنی انشائی ایغائی که یکونو، این انشائی ایغائی یکونو اسمش انشائی ایغائی، یکونو این انشائی ایغائی به مجرد قصد حصولهی به صیغه خبر، یکونو هم همین به مجرد قصد حصولی به صیغه کلش، که می باشد این انشائی ایغائی به صرف، یعنی به منظور قصد حصولهی، این حصولهی را بنویسید کل واحد من هذا المعانی، برای اینکه مفرد آورده حصولهی آورده، به قصد تحقق کل واحد من این معانی به صیغه، یعنی به صفت صیغه تمنی و ترجی. چی میخواد بگه دوستان؟ ببین، میخواد این جمله را بنویسید، یعنی صرفاً تحقق استفهام و تمنی نقطه چین، حالا تحقق اینها مقصود است در انشائی ایغائی، یعنی در انشائی ایغائی یکون فقط به این قصد، مقصود چیه؟ این محقق بشه، نه که من سوال دارم، این محقق، کما عرفت در بحث امر گفتیم. ففی کلامه تعالی، این نتیجه رد بر قول شیخ انصاری، ففی کلامه تعالی، نتیجه همین سومیه، ففی کلامه تعالی قد استعملت فی معانی هل ایقائیت الانشائیه ایزن، پس در کلام حضرت حق ایقائی گفتم یعنی ایجادی، معنای ببین انشاء، ایقا، ایجاد، سه کلمه یه معنا دارن، یعنی همشون ایجاد، اون معنای به مجرد قصد حصولی به صیغه را گفتم، معناش اینه، به مجرد قصد حصولی به صیغه، یعنی می باشد این انشائی ایقائی به هدف تحقق و تمنی و ترجی با صیغه، به وسیله صیغه، به صیغه یعنی به سبب صیغه، به واسطه و وسیله صیغه، بله، نه سوال حقیقی داشته باشه یا تمنی حقیقی. پس در کلام حضرت حق قد استعملت فاعلش، اینا فاعلش صیغه تمنی ترجی، اینو قد استعملت این سیاق فی معانی هل ایقائی الانشائی ایزن، در معناهای ایقائی انشائیشون ایزن، یعنی مثل کلام ما انسان ها، کما فی کلام نل، بله، فی کلام نه نو کلام نو کما فی کلام نو، همچنان این در کلام ما هست، همچنان که ما موقع میگیم لعل این گونه قصدمون ایجاده و ایقائه، آخون ببین چرفش چیه، میخواد بگه آقا معنای لعل صیغه تمنی، صیغه استفهام، هیچ فرقی معناش نمیکنه، چه درباره خدا استعمال بشه چه درباره انسان، درباره انسان هدف از انشاء تمنی چیه؟ تمنی چیه؟ انشاء تمنی، اما اینکه حتما یه تمنی واقعی است، ممکنه به قصد امتحان باشه، ممکنه به قصد دل به دست آوردن باشه. من میگم ای کاش مثلا پیش یه فردی میریم اصلا بدمون میاد اینکه بچه‌شم ببینیم، خیلی شر بود تو منطقه، اصلا نمیخوایم برگرده، ولی میگیم خیلی دلمون براش تنگ شده، خیلی جا فلانی واقعا خالیه، اینو بعد چی میگیم؟ به قصد واقعا این نیست که ما واقعا جاشو خالی بازیم، دل خوش کنه که اون آقا یا اون خانم اونم فکر کنه که مثلا بچه‌ش آره چی بود. لال اظهار ثبوت ها حقیقتا، نه به خاطر اظهار ثبوت این معانی، ثبوت ها رو به معانی برگردونید، بله معانی، نه حقیقتا رو قید میزنه، لال اظهار ثبوت ها حقیقتا، نه به خاطر اظهار ثبوت اون معانی، این عین اون عبارت بالا سطر دوم داشت، ثبوت حاضر صفات حقیقتا، نه معانی ها به این چی برمیگرده؟ سیاق، هاش به سیاق برمیگرده، معانی این سیاق، این ستا تمنی و ترجیح و استفهام، لال اظهار ثبوت این معانی حقیقتن، بل لامر آخر، یعنی لداء آخر، لامر اینجا یعنی داعی دیگر، بلکه به انگیزه دیگریه، حسب ما یقتضی الحال، حسب چیزی که اون معنا موقعیت اقتضاش کنه، حال اینجا معنای موقعیت، به حسب چیزی که اون موقعیت اقتضا کنه. چی مثلا؟ من اظهار المحبه، مثلا میخواد محبت رو ابراز کنه، خدا متعال به حضرت موسی میگه ما تلک به یمینک. این سوال از روی یعنی جهل نیست که خدا ندانه چیه، انشاء سوال میکنه از روی محبته. این چیه تو دست داد؟ میخواد سر صحبت رو باز کنه، دوست داره با موسی حرف بزنه، کلیمش خدا. یا مثلا لعله رو گفتم، قرآن میفهم لعلکم تفلحون، ما این قرآن نازل کردیم اینجوری، خدا میفهم لعلکم تو شاید امیدواری، یعنی از روی محبت این لعله صادر شده. اول انکار، یا به خاطر انکاره، یعنی سوال میکنه ولی سوال استفهام انکاریه، مثلا این آیه رو بنویسید اتعبدون ما تنهتون، آیا ساخته های دست خودتون رو عبادت میکنید؟ این سوال که از رو جهل نیست که، یعنی نکنید، انکار میکنه اینو، استفهام انکاری. اول تقریر یا استفهام تقریریه، جور اقراری، علم نشرح لک صدرک، علم نشرح لک صدرک، یا الستو برب بکن، بله، یا از روی تعجب، یا تحکم، یا امر. آقای نیرومند شما میگفتید آیا مثلا استفهام به معنای امر میاد؟ آره، یا امر، مثلا استفهام دائیش به امره، نه به معنای امره، دائیش امره. مفسر میگن مثلا ولی این آیه که اسلمتم، آیه که میگه اسلمتم، آیا اسلام آوردی؟ گفتن یعنی اسلم معنای امره، این سوال به معنای امره، یعنی اسلام بیاورید، اسلمتم، اسلمو، این معنوم است، ممکنه باشه. الا غیر ذلک، سوال از رو تحکمه، سوال از رو تحکمه، دستو مثلا رو کمر میزن و بادی هم به قبقب میندازه، از صلاتو که تعمرو که انت رو که ما یعبود آبا اونا، این کارا که میکنی امر بده، این نمازه بده، میگه که ما این بوتا نپرستیم و این دست از سنت و سیره پدران رو برداریم، از رو تحکم، یعنی میخواد مسخره کردن مثلا. و منهو زهره، و منهو یعنی از همین توضیحات قبلی، از ایغازون به بعد، در حقیقت از این ظاهر میشه. حالا بخواد جمله‌ای بنویسی در ضمیرش کتابتون خط خطی میشه، نیازی نیست. حالا منهو یعنی از این که گفتیم صیغه استفهام در انشاء سواله، ولی دوائیش ممکنه مختلف باشه، به دست میاد که ان ما ذکره در کتاب‌های بلاغی و نحوی، ان ما ذکره در کتاب‌های نحوی و بلاغی، من المعان الکثیر لصیغه الاستفهام، از معانی فراوانی که برای صیغه استفهام ذکر کردن، مثلا برای همزه استفهام در مغنی 8 تا معنا ذکر میکنه، این لیسه کما ینبغی، این درست نیست، آنگونه که شایسته است نیست، یه معنا بیشتر نداره، زیرا معنای صیغه استفهام همواره یعنی انشاء سوال، اما دوائیش مختلفه. ایزن یعنی همشان که در صیغه امر، در صیغه امر معانی زیاد برزه کردن، ولی لیزه که ما یه امبری، امرم یه معنا بیشتر نداره، سوالم یه معنا بیشتر نداره. حالا ببین دیگه، این نداره، شما بیای توجیه کن، هر طور برش کنه، ولی ما حرف آخوند رو گفتیم اون توجیه. حالا بله دوستان، ببین اصل این حرف که حالا دیگران هم توضیحات دیگری دادن، یا منظور دیگری از عبارت شیخ انصاری گرفتن، یا حتی این حرف آخوند رو نقد کردن، اینا همه جای خودش، انشالله در تحقیقات بعدیتون. خب بحث بعدی هم وارد بشیم دیگه. این همه اخلاق، این همه اخلاق گفتیم دیگه. ولی دومین نکته دوستان، دومین نکته بنویسیم یه چیزی، دومین بحث از مباحث نهگانه درباره موضوع اون له صیغه امر، درباره موضوع اون له صیغه امر، نه دو بحث است، بحث اون ثانی. یک، شما الف نوشتید، ما یک گفتیم، اینو دیگه مطمئنم یک گفتم. آره
شما یک و الف،
آره نه آره نه اینا یعنی شماره گذاری یک و دو کنیم بهتره. این دو موضوع لصیغه امر در اینجا چند تا بحث رو آخوند مطرح میکنه. دو یک دیدگاه ها موضوع لصیغه امر چیه؟ همه الفاظ یه معنای موضوع لصیغه دارن، برای چیزی واضح وضعشون کرده. صیغه افعل رو برای چی وضع کرده؟ دیدگاه ها در معالم کتاب مختصر اصولی بود 8 تا دیدگاه رو ذکر میکنه، دلائل هر کدوم هم میگفت، هم سال سوم طلبه خونده میشد و نقدشون هم میکرد، یکی یکی خودش دیدگاه خاص خودش رو داشت. آخوند 4 تا دیدگاه رو ذکر میکنه. دیدگاه ها 1 مشهور و آخوند معتقدند موضوع لصیغه امر این حقیقت در وجوب و مجاز در ندب. این اولی. شافعی میگه از اهل سنت حقیقت در ندب و مجاز در وجوب. سید مرتضی که خیلی قائل، سید مرتضی به مشترک لفظیه، در خیلی ابواب روی مشترک لفظ حقیقت در وجوب، ببخشید بله ببخشید یکم عجله داریم دیگه، اوناشو میگیم ولی نمی نویسیم. مشهور حقیقت در وجوب و مجاز در ندب. شافعی میگه حقیقت در ندب و مجاز در وجوب. بله بله میگه حقیقت در این وضع شده ولی مجازن در وجوب به کار برده میشه. سید مرتضی میگه لغتن و عرفن حقیقت در هر دوست، یعنی مشترک لفظی است، اما در متون دینی حقیقت در وجوبه. بله بله ایشان حالا البته آخوند فقط همون بخش اولش رو ذکر میکنه. لغتن و عرفن حقیقت در هر دوست، یعنی هم حقیقت در ندب هم حقیقت در وجوب، دو معنای حقیقی داره، یعنی مشترک لفظی است، اما در متون دینی حقیقت در وجوب است. 4 فاضل تونی. فاضل تونی چی میگه؟ میگه مشترک معنوی است، مشترک معنوی بین وجوب و ندب، که اون چی باشه؟ یعنی برای قدر جامع وضع شده. قدر جامع میگن قدر جامع نه مشترک معنوی. مشترک معنوی یعنی قدر جامع بین وجوب و ند، که عبارت است از مطلق و طلب، که دو نوعه، طلب ندبی داریم طلب وجوبی داریم. مشترک معنوی است. میگه اینطوری، یعنی صیغه افعل برای معنای قدر جامع وضع شده است، برای مطلق و طلب دو تا فرد داره. میشه ماشه بعد اون باید قرینه داشته باشه برای هر کدوم، باید قرینه داشته باشه. مهم مشترک معنوی یعنی بدون قرینه نمیشه شش. این دو یک بود. دو دو اثبات دیدگاه اول، دیدگاه آخوند که حقیقت در وجوب و مجاز در ندبه. الف دلیل، آخوند دلیلش تبادره، توضیح دیگه نمیده، مثلا واضح است دیگه تبادر، یعنی هر کجا صیغه افعل رو ببینی به ذهن وجوب میاد، این تبادر. تبادر هم علامت حقیقته، علامت حقیقته. مؤید صیغه عقلا، مؤیدش هم صیغه عقلاست. مؤید رو بنویسید. سیره اگر عبدی، این سیره عقلا رو میخوان توضیح بدن که مؤیده، اگر عبدی در توجیه نافرمانی خود از امر مولا، یعنی مولا یه دستوری بهش داده این انجام نداده، بهش میگن چرا انجام ندادی، میخواد توجیه کنه، در توجیه نافرمانی خودش از امر مولا بگوید، هرچند هیچ قرینه‌ای دال بر اراده استحباب نبود. مولا گفته بود اکرم العلماء، هیچ استحباب و اینم هیچ قرینه‌ای نبود، اما احتمال میدادم، زیر احتمالی خط احتمال میدادم که من که مولا اراده ندب کرده است، اراده استحباب. پس اگر عبدی در توجیه نافرمانی خودش مولا بهش دستوری داده این عمل نکرده، بهش میگن چرا عمل نکردی؟ میگه درسته واقعا هیچ قرینه نبودی مستحبه یا چی منظورشیه، ولی من احتمال میدادم منظورش مستحب باشه، انجام ندادم. عقلا از اون نمیپذیرند و این نشان میداد که صیغه امر حقیقت در وجوب است. ها؟ خب عالی امر کرده بود دیگه. نه اینجا نه. حالا به مرور این مطرح میشه بعد. و این که صیغه امر حقیقت در وجوب است. حقیقت در وجوب. آقا این دو سه سطر هم تطبیق کنم. المبحث الثانی از مباحث نهگانه. سری کتاب باز کنید تطبیق. المبحث الثانی از مباحث نهگانه فی ان صیغته. صیغته یعنی چه؟ الف و لامش الف و لام عهد ذکریه، صیغه امر. حقیقتون فل وجوب، آیا صیغه امر حقیقت در وجوبه؟ این دیدگاه اول، دیدگاه مشهور. او فن ندب یعنی حقیقتون فن ندب، دیدگاه دوم شافعی. او حقیقتون فیه ما یعنی اشتراک لفظی، دیدگاه سید مرتضی. او حقیقتون فل مشترک بینه ما یعنی مشترک معنوی بین وجوب و ندب که دیدگاه فاضل تونی باشه. وجوهون بل اقوالون. پس آخون چهار تا قول را ذکر کرده. مشترک لفظی یعنی دو بار جدا جدا وضع شده. یک بار صیغه ام وضع شده برای ندب، یک بار وضع شده است برای وجوب. بله. نه، ثمره مشترک معنوی مشترک لفظی در اجمال خطاب در خیلی چیز دیگه. حالا انشالله به مرور مشترک معنوی یعنی یک بار وضع شده ولی برای قدر جامع، برای معنای کلی که افراد داره. مثلا لفظ انسان، دوستان انسان به شما میگن، انسان به من میگن، انسان به همه میگن انسان دیگه، درسته؟ ولی یه باری کلمه وضع شده برای حیوان ناطق، افراد زیاد داره، اینش مشترک معنوی. اینجا هم یه بار وضع شده واضح، صیغه افعل یا صیغه امر ثلاثی باشه، مزید باشه، مجرد باشه، رباعی باشه، هرچی، فرموده که صیغه امر یعنی طلب، به معنای طلب، مطلق و طلب. حالا افراد داره، طلب وجوبی داریم، طلب ندبی داریم. اینا انشالله این بحثا ادامه خواهد داشت و میاد مفصل. بل اقوالون که چهار تا قول. لا یبعد، این پس میشه دو 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 دو. لا یبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرینه. بعید نیست ادعا کنیم تبادر وجوب موقعی که استعمال میشه از صیغه، عند استعمال صیغه بلا قرینه، موقعی که بدون قرینه استعمال میشه. اگه قرینه باشه خب ما نوکر قرینه هستیم، تابع قرینه هستیم. موقع بدون قرینه باشه تبادر وجوب داره. و یؤیدهو ضمیر را برای یؤید تبادر وجوب را، تبادر وجوب را تأیید میکنه چی؟ عدم و صحت الاعتذار عن المخالفه، صحیح نیست، قابل قبول نیست، قابل پذیرش نیست. عذر آوردن از مخالفت، مخالفت با امر مولا چطور عذر بیاره؟ با سببی است متعلق به اعتذار، به سبب احتمال اراده ندب. احتمال بده اراده ندب را، اضافه مصدر به مفعوله، اراده مولا ندب را، مولا اراده ندب کرده باشه عبد، بله اراده کرده باشه، احتمال بده عبد اراده مولا ندب را. مل اعتراف به عدم دلالتی علیه به حال و مقال، در این حال اعتراف میکنه عبد به عدم دلالت صیغه، دلالت هی آورده بعد دلالت ها میگفت، ولی خب امر سهل در تنیس و تذکیر، به عدم دلالت صیغه علیه یعنی بر ندب. میگه این صیغه هیچ اعتراف داره عبد که دلالتی نداشت بر ندب به حالن، یعنی به سبب قرینه حالیه، او مقالن یعنی به سبب قرینه مقالیه، یعنی نه قرینه حالیه نه مقالیه، هیچی نبود که این ندب منظورشه، ولی من احتمال دادم اراده ندب کرده باشه. عدم صحت اعتذار، این اعتذار پذیرفته نیست. سوال، چرا گفت یعید این رو، اینو نگفت دلیل؟ خب چرا این معیده؟ سیره اوغلا چرا شد معید؟ خب بعد بنویسید دلیل یعید، چرا یعید آورده؟ چرا اینو میگه یعید؟ بنویسید زیرا، حالا از رو دست دوستان باید می نویسید، زیرا سیره اوغلا نهایتاً، زیرا سیره اوغلا نهایتاً اصل ظهور صیغه امر در وجوب را می رساند. اصل ظهور، زیر ظهور یه خط بکشید، میگه صیغه امر ظهور در وجوب داره، اصل ظهور صیغه امر در وجوب را میرساند، ظهور را، اما ممکن است ظهور از باب، اما ممکن است از باب ظهور انصرافی باشد، چون منشأ ظهور انشاءالله بعد خواهیم گفت، خیلی چیزا ممکنه باشه انصراف، ظهور انصرافی باشد و نه ظهور وضعی، و نه ظهور وضعی، ولی بحث ما درباره ظهور وضعی است، موضوع اون لهه، یعنی برای چی وضع شده است، اما بحث ما درباره ظهور وضعی، این به درد ما میخوره نه ظهور انصرافی. درست شد؟ اینم دلیل معید بودن، چون این احتمال است اوغلا از این جهت که این ظهور انصرافی داره به اون، به درد اثبات مدعای ما اینجا نمیخوره، ما میخوایم موضوع اون له صیغه امر رو بگیم. السلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله اینو در جلسات بعد، همین فکر کنم جلسه بعدی به تفصیل میگیم، ظهور انصرافی در باره ظهور وضعی. ظهور وضعی یعنی اینکه یک کلمه برای یه چیزی وضع شده باشه، واضح رو وضع کرده. اما ظهور انصرافی ناشی از کثرت استعماله، ممکن وضع نشده، خیلی استعمال شده در این معنا، این به ذهن انصراف پیدا میکنه، این دلیل بر وضع نمیشه. آمان یه حضور غیاب ذهنی هم داشته، نه حالا نشنیدم، ما حضور غیاب ذهنی میکنیم برد، چون که تأکید دارن که حضور غیاب تا همی باشه. آیه صادقی تشبه بردن؟
نه.
محمد نژاد بود؟ چرا؟ چون یکم یک در میان میاد دلشی؟ بله فردا پنجشنبه من نه یه قراری دارید؟ آره آره، منم خودم خوب همینطوری، ولی